از اندیکاهای خارج از ایران گذاشت. این جنبش از چند جنبه سمپاتی خیلی زیادی رو به درستی جلب کرده. استقامت این جوانان و دختران شجاع که به این وسعت در خیابانها آمدند در یک طرف و در طرف دیگر اون خشونت وحشتناک عوامل جمهوری اسلامی که ما البته این خشونت رو در 40 و چند سال اخیر به خوبی میشناسیم، ولی اینجا به طور خیلی عریان به نمایش تمام دنیا در اومد. ما میدونیم که خشونت علیه زنان و دختران هنوز در دنیای غرب مطرح هستش و مبارزه با خشونت علیه زنان یکی از تمهای محوری جنبش فمینیستی در اینجا هستش. حتی در هفته پیش در کنگره سندیکای راهن یک قطعنامه به تصویب رسید که در آن مبارزه با خشونت علیه زنان در تمام دنیا رو به خصوص در ایران و افغانستان را در دستور کار 5 ساله آینده خود قرار دادند. در نتیجه این مبارزه علیه خشونت زنان خیلی قابل لمستر هستش برای فعالین سندیکایی اروپایی و در این میان کار پشتیبانی از حقوق سندیکایی کمرنگتر شده.
این فعال سندیکایی اشاره می کند؟
به نظر من به عنوان یک فعال سندیکایی زن مخصوصا الان خیلی مهمه که اتحادیه کارگری و نهادهای مدنی باید بیاد بیارن که سرکوب اعتراضات و اعتصابات و خواسته های کارگران هنوز همچنان ادامه دارد. فعالین سندیکایی و معلمان هنوز در زندان ها به سر میبرند و در تداوم بخشیدن به این اعتراضات و گسترش جنبش زن زندگی آزادی به اعتصابات سراسری نیاز هست که نهادهای کارگری بین المللی باید خواستار آزادی زندانی سیاسی و کلی فعالین صنفی و کارگری و معلمی و غیره را در دستور کار خود قرار بدهند، جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار بدهند و از طریق نهادهای بین المللی فشار برای به رسمیت شناختن حق تشکل، حق اعتراض، حق اعتصاب را به رسمیت بشناسند. و خصوصا در شرایط کنونی نباید فراموش کرد که برای مبارزه مدنی، صنفی، اجتماعی، سیاسی و هر نوع مبارزه مردمی حق تشکل، حق اعتراض، حق اعتصاب، حق تجمع ابزاری هست برای حق تعیین سرنوشت. برای تغییرات اساسی نیاز به اعتصابات سراسری هست و این نهادهای کارگری هستند که باید بتونن پیش قدم بشن و کمک‌های بین‌المللی دریافت بکنن و سندیکا و نهادهای بین‌المللی الان باید این پشتیبانی رو به این فعالین در ایران بدهن.
همچنین پلتفرم سندیکاهای کارگری سوئد ایران با محکوم کردن صدور احکام قضایی مانند زندان برای شماری از فعالان شناخته شده کارگری و معلمان در ایران تأکید کرد که با صدور این احکام ناعادلانه علیه فعالان زندانی مبارزات مردم ایران خاموش نمی شود. پیشتر رامین پاکنیا وکیل مدافع خبر داده بود که احکام بدوی 3 عضو کانونهای صنفی معلمان که یک روز قبل از اول ماه مه امسال بازداشت شده بودند از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران صادر شده است. او افسوده بود که رسول بوداغی به اتهام اجتماع و تبانی به 4 سال و 6 ماه و تبلیغ علیه این نظام به 1 سال زندان محکوم شده است. به نوشته آقای پاکنیا، جعفر ابراهیمی به اتهام اجتماع و تبانی به 4 سال و تبلیغ علیه این نظام به 1 سال زندان و محمد حبیبی به اتهام اجتماع و تبانی به 3 سال و 7 ماه و تبلیغ علیه این نظام به 1 سال زندان محکوم شدند. به علاوه این 3 فعال صنفی معلمان به 2 سال منع فعالیت صنفی و عضویت در تشکل‌های صنفی و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شدند. حسین تاج وکیل مدافع نیز خبر داده که رضا شهابی و حسن سعیدی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با احکام صادر شده از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و فعالیت علیه امنیت کشور در مجموع به 6 سال زندان، ممنوعیت خروج از کشور، عضویت در احزاب، فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و منع اقامت در تهران و استان‌های مجاور به مدت 2 سال محکوم شدند. پلتفرم سندیکای کارگری سوئد ایران با تاکید بر اینکه فعالیت سندیکایی جرم نیست بلکه جزء ابتدایی ترین و به رسمیت شناخته شده ترین حقوق اولیه بشر و قوانین بین المللی کار است نوشت، این نشان دهنده آن است که معلمان، کارگران و فعالان مدنی بذر مبارزه برای حقوق بشر را چنان در سراسر ایران افشانده اند که اعتراضات با وجود دربند بودن آنها نیز آبیاری شده و به رشد فزاینده خود ادامه می دهد. پلتفرم سندیکایی کارگری سوئد ایران خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط آقایان بوداقی، ابراهیمی، حبیبی، شهابی و سعیدی و نیز زندانیان سیاسی و مدنی و تمام بازداشت شدگان اعتراضات اخیر شد. این فعالان کارگری و معلمان در پی بازداشت سسیل کولر و ژاک باقی، دو فعال سندیکایی فرانسوی به دست ماموران امنیتی بازداشت شدند. از دیگر فعالانی که بازداشت شدند و همچنان در زندانند، داوود رضوی، کیوان مهتدی، اسکندر لطفی و مسعود نیکخواه هستند. آنیشا اسدالهی، شعبان محمدی و ریحانه انصاری نژاد هم از دیگر فعالان بازداشتی هستند که در حال حاضر با وثیقه‌های سنگین به طور موقت آزادند. این در شرایطی است که شمار دیگری از فعالان صنفی معلمان و کارگری و بازنشستگان به اتهام‌های امنیتی دوران محکومیت زندان خود را می‌گذرانند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌ای بار دیگر همبستگی خود را با اعتراضات سراسری اعلام کرد و نوشت تحولات هفته‌های گذشته و تصویر پرتکرار هجوم نیروهای امنیتی و نظامی به مدارس نشان داده است که مدارس به یکی از مهمترین سنگرهای آزادی‌خواهی تبدیل شدند. سنگری به توصیف این تشکل معلمان برای پس گرفتن آزادی و برای پس گرفتن حرمت و کرامت انسانی. این شورا افزود آنکه در جبهه مردم نایستد و آنها را در سنگرهایشان تنها بگذارد نه تنها از مسئولیتی خطیر شانه خالی کرده بلکه به رویاها، آرزوهای مردم و خون به ناحق ریخته شده بیگناهان خیانت کرده است. پایان نقد قول. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نوشت از روز اول اعتراضات حق طلبانه مردم در اعلام همراهی و همدلی با مطالبات و خواسته های آنان ذره‌ای تردید به خود راه نداده است و امروز قاطعانه تر از همیشه بر این همراهی و بر این همبستگی تأکید می‌کند. رسانه اینترنتی فردای اقتصاد در گزارشی نوشت کشورهایی که نرخ مشارکت زنان کمتری دارند میانگین رشد اقتصادی کمتری نیز دارند. در این گزارش با اشاره به اینکه نرخ مشارکت زنان درصد زنان شاغل یا جویای کار بالای 15 سال را در هر جامعه نشان می‌دهد آمده که ایران جزو 19 کشوری است که کمترین میزان نرخ مشارکت را دارند، یعنی کمتر از 30% و کمترین رشد اقتصادی یعنی 2.4%. همچنین نرخ مشارکت زنان در ایران 14.3% است که رتبه چهارم از آخر در بین 193 کشور جهان را دارد. اردن، عراق و یمن پس از ایران پایین‌ترین سطح مشارکت زنان را دارند. مهدیه گلرو، فعال سیاسی فمینیست، ساکن سوئد:
یکی از مهمترین معیارها برای سنجش درجه توسعه یافتگی یک کشور میزان اهمیت و اعتباریه که زنان توی اون جامعه دارن توی زمینه‌های مختلف علمی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی. سطح اشتغال زنان در هر کشوری هم یکی از مهمترین پارامترهای توسعه و برابری جنسیتیه. بسیاری از پژوهش‌ها نشون میده که کشورهایی که شاخص آموزش و بهداشت و اشتغال زنانشون بالاتر هست، رشد اقتصادی بیشتری رو تجربه می‌کنن. حتی در کشورهای حوزه منا، خاورمیانه و شمال آفریقا هم کشورهایی که این برابری جنسیتی توشون وضعیت بهتری داشته، به ویژه در طی 20 سال اخیر بعد از سال 2000 که توجه بیشتری سازمان ملل به این مسئله کرده، توسعه بیشتر و رشد اقتصادی بیشتری رو تجربه کردن. اما میزان اشتغال در خاورمیانه و کشورهای مسلمون، حالا هم به لحاظ قوانینی که وجود داره که خب بر اساس این قوانین در طی همه این 1400 سال گفته شده مرد رئیس خانواده است و مسئولیت و وظیفه در واقع نانآوری رو داره، و زن هم براش جایگاهی که تعریف شده اینه که اولین جهادش، مهمترین جهادش و اولین کاری که باید انجام بده مادر بودنه. به خاطر همین نسبت اشتغال در کشورهای خاورمیانه که در واقع میشه گفت کشورهای اسلامی در نظر گرفته میشن، با بقیه کشورها، حتی کشورهایی که توی همون حدودهای توسعه‌ای و رشد اقتصادی قرار میگیرن در آمریکای جنوبی، هم قابل مقایسه نیستش. الان تنها 5 تا کشور هستند که از نظر آمارهای جهانی توی حوزه اقتصاد و اشتغال زنان وضعیت بدتر از ایران دارن. یعنی کشورهای جنگ زده مثل سوریه، عراق، افغانستان، یمن و فلسطین هستند که وضعیت اشتغال زنان توشون شرایط بدتر از ایران هست. وگرنه بحرین 40%، امارات 47%، مالزی 49%، به عنوان کشورهای اسلامی اگه بخوایم مالزی و اندونزی رو هم در نظر بگیریم 49% و 52%. قطر حتی از میزان میانگین جهانی هم عبور کرده و میزان کسایی که زنانی که وارد دانشگاه میشن و اشتغال برابر شده و میبینیم که چقدر این عددها با شرایط اقتصادی اون کشورها هم معناپذیر میشه. یعنی همه این کشورها شرایط اقتصادی بهتری هم نسبت به ایران دارن. ولی خب این محدودیت‌ها، چه مسئله سنت که برمیگرده به ازدواج و مادر شدن، چه مسئله قوانین، توی بسیاری از این کشورهای اسلامی هم وجود داره.
خانم گل رو به نکات دیگری هم اشاره میکند.
توی مالزی، اندونزی، قطر، بحرین، همه این کشورهای محدودیت ها وجود داره، اما باز هم میبینیم وضعیتشون نسبت به اقتصاد ایران، نسبت به شرایط اقتصادی زنان در ایران، اشتغال زنان شرایط بهتری هستش، به خاطر اینکه اولویت اون دولت‌ها ایدئولوژی و سنت نیستش، بلکه توسعه اقتصادی کشورشون از مهمترین مسائل هست براشون. به خاطر اینه که از نیروی کار زنان، تخصص زنان استفاده میکنن، اما جمهوری اسلامی اولویت براش مسئله مذهب و مسئله حفظ سنت‌های اسلامی هستش که تو اون چارچوب ما میبینیم که وضعیت زنان به این شکل میشه. توی مصاحبه‌هایی هم که در طی این 40 روز بعد از قتل مهسا امینی صورت گرفته، بارها و بارها تیتر کیهان حتی این بود حدود 2 هفته پیش که بخش زیادی از اعتراضات به خاطر اینه که زنان فرزند ندارن و زنان وارد بازار کار شدن، یعنی این اشتغال زنان و اینکه زنان برای خودشون تصمیم بگیرن، در واقع نداشتن فرزند یک جور انتخاب هست برای زنان، خودش میتونه مسیری باشه به سمت توسعه سیاسی که امروز میبینیم در ایران. این اعتراضات در واقع از دل همون آزادی خواهی و رفتن به سمت آزادی و دموکراسی داره شکل میگیره. هرچه شرایط زنان در حوزه های مختلف در یک کشوری بهبود پیدا کنه، این شاخص هایی که مستند شده در گزارش های بین المللی، چه در شاخص دموکراسی، چه در شاخص توسعه انسانی و شاخص توسعه اقتصادی، در همه این موارد کشورهایی که زنان رو شریک در قدرت اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کردن، وضعیت بهتری داشتن برای کل جامعه نسبت به کشورهایی که این شکاف جنسیتی رو براش قائل هستن.
ندا ناجی، فعال کارگری و حقوق زنان، پس از 24 روز بازداشت در بند 209 زندان اوین با تودیع وثیقه 1,100,000,000 تومانی به طور موقت آزاد شد. اتحادیه آزاد کارگران ایران با اعلام این خبر آزادی خانم ناجی را به او، خانواده و دوستانش شادباش گفت و خواستار پایان دادن به تعقیب قضایی علیه او و آزادی تمام فعالان سیاسی زندانی و بازداشت شدگان اعتراضات سراسری شد. علی اصلانی، عضو هیئت مدیره کانونهای شورای اسلامی کار، اعلام کرد که افزایش حداقل دستمزد ماهانه در سال جاری به دلیل تورم بالا اثری در زندگی کارگران نداشت. او در این مورد اشاره کرد دارویی که در فروردین ماه 7500 تومان فروخته میشد، الان 17500 تومان به فروش میرسد، یعنی بالای 70% گران شده است. علی اصلانی با تاکید بر این که گرانی در بخش مواد خوراکی و شوینده ها هم وجود داشته است اضافه کرد مردم قدرت خرید ندارند و در نتیجه ظرفیت تولید شرکت ها نیز پایین می آید. عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار با تاکید بر این که دستمزد کارگران تنها پاسخگوی 10 روز ماه است گفت قیمت مسکن از ابتدای سال حدود 60% افزایش یافته و برآمدن از پس هزینه های زندگی با حداقل دستمزد غیر ممکن است. همچنین حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه بازار کار، گفت وضعیت دهک‌های محروم به صورت اسفباری در آمده است. او با استناد به شاخص‌های منتشر شده رسمی اعلام کرد در تهران هزینه اجاره در هیچ نقطه‌ای کمتر از 7 میلیون تومان نیست و افزود با وجود آنکه خط فقر نسبی در تهران و کلان شهرها 20 میلیون تومان است، 65% بازنشستگان کمتر از 8 تا 9 میلیون تومان حقوق می‌گیرند. حمید حاج اسماعیلی گفت 30 میلیون تن از جمعیت ایران به خدمات کمیته امداد و بهزیستی و خیریه ها نیازمندند و در مجموع 65 میلیون تن از ایرانیان دچار فقر مطلق یا نسبی هستند. پایان برنامه این هفته رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-22-112 و 20420-2211-22-113 در میان بگذارید. ساعت 4